میگن شیوه خاصی برای تربیتشون هست، این که دختر باید آروم باشه، باید سنگین باشه و خیلی مسائل دیگه، و این نتیجهش میشه سرکوب بعضی از رفتارها و هیجانات و اینکه نتونن به موقع احساساتشون رو بروز بدن. از همه شما ممنونم به خاطر تلفن هاتون و پیام های پر از مهرتون.
میگم احسان جان،
جان داداش،
میخوای با یه روانشناس مشورت کنی؟
که چی بشه؟
که اینقدر خودتو اذیت نکنی که خانمت بیاتفه و سرده.
داداش
نداره احسان عزیز من، بالاخره الان شما اول زندگی مشترکتونه، این مسئله باید زودتر حل بشه.
باشه بهش فکر میکنم.
باشه داداش بهش فکر کن، ولی جواب مثبت میخوام.
چش داداش.
خدا رو شکر که آقا احسان با راهنمایی برادرش آقا محمد به این نتیجه رسید که با مشاور صحبت بکنه و با روانشناس در میون بذاره. چشم، ما این کار حتما میکنیم، اما قبل از این که با مشاور و روانشناس صحبت بکنیم دوباره تلفن های همسایه ها رو بشنویم. خیلی خوب ما رو همراهی کردیم، ممنونم از شما.
فکر میکنم این خانم زیاد غرور داره و نمیخواد خودشو کوچیک کنه، برای همین احساسشو نشون نمیده. این آقا احسان باید نقاط قوت همسرشو پیدا کنه و با بها دادن اون همسرشو به طرف خودش جذب کنه. متشکر، خدا حافظ.
آدم های سرد رو نمیشه تحمل کرد. حالا اگر اون آدم سرد و بی‌عاطفه همسرت باشه که زندگی خیلی دچار مشکل میشه. پس باید عشق و محبت رو تو زندگیمون جاری کنیم تا زندگیمون واقعا پایه‌هاش محکم بشه، و اگر نتونستیم واقعا این مشکل رو حل کنیم حتما باید از مشاور کمک بگیریم، چون زندگی عمره و شوخی نیست که ما بخوایم سالها با یه طرفمون بدون احساس بدون عاطفه برخورد کنیم. پس باید زندگیمون رو از این مشکل نجات بدیم. خدا نگهدارتون.
آقای احسان، این برنامه هستش اول زندگی، سری مسئله هست، سری سخت، دوتا اخلاق با هم همه هایی میشن، جا میفته، درست میشه، همه هایی میشه. اگه فکر میکنید که بدون احساس بود ایش وقت با شما ازدواج نمیکرد. بالاخره این روزا مثل سابق نیست سنتیه، چند وقتی همدیگر دیدیم احساس داره، یه وقتی زیر سخت میاد یه سری مسئله رو باید درش جا بیفته، ولی اصلا به خودتون نگران ندید، حتما درست میشه و دلسردی به خودتون ندید. خیلی متشکرم از همه جوانا که با رادیو سلامت تماس میگن و مشکلاتشون میگن.
اگر معجزه محبت رو بدونین کم عاطفه نمیشین.
قدردان بودن شما هستیم، خیلی ممنونم و عذرخواهی میکنم که نتونستیم همه تلفن ها رو پخش بکنیم و همه پیام ها رو بخونیم. تا اونجایی که فرصت شد صدای خوب شما و راهنماییاتون رو شنیدیم، اما گفتگو میکنم با خانم دکتر سودابه یوسفی عزیز، روانشناس در بخش جنبندی برنامه. خانم دکتر یوسفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان مهربانمون.
زنده باشید. خانم دکتر، دلیلی داره که ما که حالا بعضی از ماها جذب آدم‌های سرد و بی‌عاطفه میشیم، چه ربطی با دوران کودکی ما داره؟
خب اول بیم تعریف کنیم سردی رو از نگاه واقعی و آن چیزی که گاهی وقتا تصورش میکنیم. اگر بخوایم به اون ریشه اساسی این موضوع که چرا ما جذب افرادی میشیم که شاید به اندازه کافی احساسات و عواطفشون رو به اون شکلی که مد نظر ما هست برای ما بروز نمیدن، باید دو تا مسئله رو در نظر بگیریم. اینکه واقعا شاید طرف مقابل ما نحوه صحیح ابراز احساسات رو به معنای واقعی بلد نیست. این یک بوده، ولی بود دیگرش این هست که علارغم اینی که خب ما به سری از افراد داریم که دوست دارن که این احساسات و این عواطف رو به شکل خوبی بیانش بکنن، اما انگاری در توانشون نیست. خب اینها اون دسته از افرادی هستن که در کودکی مورد بیمهری والدینشون قرار گرفتن، یا اینکه زمانی که احساساتی رو بروز دادن، هیجانی رو بروز دادن، این احساسات و هیجانات سرکوب شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر فردی سرکوبی احساس رو در خودش تجربه کرده باشه، حتما در بزرگسالی هم نیاز به این پیدا میکنه که درگیر افرادی بشه که کمترین توجه و کمترین تایید رو از طرف اونها بگیره. پس ریشه اساسی این رفتار برمیگرده به کودکی فرد. اما حالا ما اگر با فردی به هر دلیلی الان وارد یک ارتباطی هستیم که اون شخص دچار سردی عاطفی هستش، اصطلاحا بهش میگیم شرایطی رو داره که محرومیت هیجانی داره. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید هیجانش رو به شکل مناسب و به شکل متعادل ابراز بکنه، این ابراز رو بلد نیست. خب در اینجا ما باید فرد رو کمکش بکنیم. اولین قدم همراهی کردن هستش و نه تخریب کردن، چون این افراد بسیار حساس هستن و چون در مسیر زندگیشون بسیار مورد انتقاد قرار گرفتن، اینها رو ما باید خیلی با احتیاط در کنارشون قدم برداریم. اما یه نکته دیگه هم وجود داره، این که در خیلی از موارد ما متوجه این موضوع میشیم که افراد اگر بیان احساسی رو داشته باشن، این موضوع رو شاید به یک نوعی کمبود برای خودشون تلقی بکنن و حتی در خیلی از موارد ما دیدیم که اگر با فردی صحبت میکنیم میگیم خب شما چرا احساست رو بیان نمیکنی، میگه که من همین مدلیم، یا اگر مثلا این مدل احساسیم رو بیان بکنم طرف مقابل ممکنه مثلا سوء استفاده بکنه.
بله.
ما باید ریشه یابی بکنیم که علت اساسی این احساس و علت اساسی این رفتار چی هستش. اما اصلی ترین و مهمترین عامل اینه که فرد در کودکی مورد توجه کافی قرار نگرفته، که این میتونه خیلی عواقب آسیب زنندهی برای فرد داشته باشه. یعنی همیشه جذب افرادی بشه که نیاز داشته باشه که همیشه به اونها خدمات بده، چون جذب افرادی میشه که اونها تاییدش نمیکنن، احساس کافی بهش نمیدن و در وقتی که خودش رو مجاب میکنه که همیشه بیاد یه خدمات اضافی، خدمات افرادی بده که اون محبت یا اون انتظار براش برآورده بشه. پس در یک جنبندگی کلی اگر ما با چنین فردی مواجه هستیم، اولین کار ریشه یابیه که ببینیم ریشه در تفکر فرد داره، ریشه در کودکی فرد داره، و اینکه واقعا یک سری این، حالا یکی از همسایه‌های عزیز اینو گفته بود، ما در برخی موارد این رو هم داریم که واقعا طرف انقدری نسبت به شخص مقابلش بی انگیزه شده، یا حالا اون ارتباطه انقدر خوب و مؤثر نبوده که از بروز عاطفه و از بروز احساسات هم در خودش جلوگیری میکنه. سوالی هست بفهمید، اگر نه من ادامه بدم.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. یک جمله ای که آقای احسان گفتن همسرشون بهشون گفته اینه که من همینی که هستم.
بله.
و اینکه سعی نکرده خودشو تغییر بده. آیا
بله.
کسی که تصمیم به ازدواج گرفته این حق رو داره بگه من همینی که هستم؟
درست.
یا اینکه در یک پیوند مشترک باید به نفع شریک زندگیش متعادل بکنه رفتار خودش رو؟
ببینید، وقتی کسی میاد میگه من همینی که هستم، معنیش اینه که یا من واقعا تمایل به ادامه این رابطه به شکل سالم ندارم، یا اینی که من از موضع قدرت اصلا میخوام شرایط رو به گونه ای پیش ببرم که در خودم هیچ تغییری ایجاد نکنم. من همینجا به همه شنوندگانمون این توصیه رو میکنم که اگر در زندگی مشترکشون با جمله من همینی که هستم مواجه شدن، قبل از اینی که خیلی دیر بشه، یک فکر جدی برای حل این من همینی که هستم انجام بدن.
درست.
چون این به یک جمله ختم نمیشه، یعنی بعدش میشه اینی که من خود مختار برای زندگی شخصیمون شخصیم تصمیم میگیرم و و و، از اون حالت همدلی و همراهی یک زندگی که من همینی که هستم خارج میشه. پس اصلا اگر ما با یک چنین فردی مواجه هستیم، ممکنه این فرد دچار رفتار خودشیفتگی باشه که نیاز به یک درمان جدی داره.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر، مثل همیشه از شما یاد گرفتم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. آدم این که کسی را دوست دارد انسان امن‌تریست، انسان مهربان‌تریست، انسان امیدوارتریست و انسان موفق‌تریست. آدمی با بالهای دوست داشتن است که پرواز می‌کند. دوست بداریم و این دوست داشتن را ابراز کنیم. دوستتون داریم. خداحافظ.
دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشور من را،
خاکم را، وطنم را دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ای گرامی ای عزیز، سرزمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
تمام تلاش همکاران ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه‌های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوشنواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابند.
نغمه صحت.
این برنامه ویژگی های یک ترانه برای ماندگار شدن و نقش آن در ایجاد امید و نشاط اجتماعی. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. بر قالیچه خیال سوار شده و سفر آغاز می‌کنیم. سفری خیال‌انگیز به دنیایی لبالب از عشق و دلدادگی. عشقی که موسیقی نامیده می‌شود و خیالی که سایه می‌گسترد. خیالی که معجزه می‌آفریند و موسیقی که درمان می‌نهد. موسیقی ابدی که موسیقی درمانی نام گرفت و نغمه صحتش جاودانه شد. با نام و یاد پروردگار مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان، به برنامه نغمه صحت خوش آمدید. برنامه‌ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه می‌خوایم به موسیقی‌های برگرفته از قطعات ماندگار ایرانی و تأثیر اون بر پرورش ذهن و ایجاد خلاقیت بپردازیم. این موضوعیه که امروز می‌خوایم با دو مهمان عزیز در موردش صحبت کنیم. جناب آقای حسن علی شیری، مدرس شعر و ترانه، نویسنده، مترجم و البته ترانه‌سرا که ترانه‌های زیادی برای خوانندگان کشورمون نوشتن که اجرا و پخش شده. جناب آقای علی شیری علاوه بر فعالیت در حوزه شعر، نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی، دبیر جایزه ترانه تهران در سال 1400، 4 دوره قائم مقام دبیر جایزه ترانه، داوری بخش ترانه چندین جشنواره از جمله جشنواره نجات تیمره در حوزه موسیقی راک، جشنواره شعر نیاوران و بسیاری دیگر از جشنواره‌ها هستند. از ایشون حدود 10 جلد کتاب تا کنون منتشر شده و با خوانندگان نامدار بسیاری به عنوان ترانه‌سرا همکاری داشتند. ایشون در چندین کنسرت تئاتر هم به عنوان ترانه‌سرا حضور داشتند. جناب آقای علی شیری بزرگوار، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام میگم خدمت شما و همه مخاطبین محترم برنامه‌تون و بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید، بسیار متشکرم که اینجا همراه ما هستید و همچنین همراه خوب و همشگی برنامه جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دارای مدرک فوق دکترای روانشناسی. آقای دکتر عبداللهی پژوهشگر برتر چندین سال دانشگاه الزهرا هستند، نویسنده بیش از 100 مقاله در نشریات بین‌المللی و البته نویسنده و مترجم چندین جلد کتاب‌های متعدد در زمینه روانشناسی. سلام بر شما آقای دکتر عبداللهی، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما و خدمت
جناب آقای علیشیری و شنوندگان محترم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که امروز برنامه خوبی باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بسیار متشکرم هر دو بزرگوار. بسیار خوش آمدید. اما قبل از آغاز بحث از شما شنوندگان عزیز میخوام که نظرتون رو در مورد ویژگی های یک ترانه برای موندگار شدن به ما بگید. چی میشه که یک ترانه برای ما موندگار میشه، توی ذهنمون تثبیت میشه و البته که یک ترانه چقدر میتونه در ایجاد نشاط اجتماعی تاثیرگذار باشه؟ شماره پیامه که ما رو میشناسید 30102 در اختیار شماست از همین لحظه و البته میدونید که مثل همیشه میتونید نظرتون در مورد برنامه، محتواش، اجرای بنده، حضور مهمانان عزیز به 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان انتقال بدید. با اجازه جناب آقای دکتر عبداللهی بزرگوار صحبت رو با جناب آقای علیشیری آغاز میکنم. آقای علیشیری گرامی، اگه ممکنه همین ابتدای برنامه کمی درباره ترانه معاصر و ویژگی‌هاش صحبت بکنیم. بگیم که ویژگی‌های نو ترانه چیه؟ تفاوتش با ترانه‌های دیگر چیه؟ و البته اینکه کلام چه نقشی داره در سرایش چنین ترانه‌هایی و البته آشنایی ترانه‌سراهای جوانمون با دایره لغات وسیع‌تر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در این حوزه؟
خب با اجازه آقای دکتر خدمت عرض کنم، ما وقتی در مورد یک قطعه با کلام موسیقی صحبت میکنیم، این قطعه شامل وجوه مختلفی هست. به هر حال یک ملودی داره، تنظیمی داره که شامل سازهای مختلف هست، صدا برداری و میکس و مسترینگی در موردش صورت گرفته، خواننده‌ای بوده که آن را اجرا کرده و کلام بخشی از این مجموعه است، چیزی که ما اسمش رو ترانه میذاریم. حالا خود همین یک بحث طولانی و درازدامنی هستش که در حقیقت از کی ما تصمیم گرفتیم که به این کلام بگیم ترانه، ولی به هر ترتیب آنچه که ما به عنوان کلام موزون و آهنگین به همراه موسیقی استفاده میکنیم رو بهش میگیم ترانه. اگه نخوام وارد تعریف‌های تخصصی بشم که ممکنه برای مخاطبین شما پیچیده و آزاردهنده باشه، این کلام یا ترانه بخشی از یک مجموعه است و چه خوب که در چنین برنامه‌ای تصمیم گرفته شده که این وجه مورد بررسی قرار بگیره. در کشور ما که خب به هر حال شعر بدون تردید مهمترین هنر هست و بیشتر از هر هنر دیگه‌ای از دیرباز مورد توجه بوده، مردم به صورت ناخودآگاه توجه بیشتری به کلام دارن در جنبه‌های مختلف یک قطعه موسیقایی با کلام. اولا که خب عامه مردم میشه گفت که حتی قطعات بی کلام رو چندان مورد توجه قرار نمیدن، این خودش جای بحث و صحبت داره، به ویژه در بحث موسیقی درمانی. اما وقتی در مورد موسیقی با کلام صحبت میکنی، مردم بیشتر از همه ناخودآگاه به بخش کلام توجه میکنن و اینکه چه تفاوتی داره در ترانه معاصر با آنچه که پیش از اون وجود داشته، بخشش برمیگرده به تأثیرات موسیقی غربی که از دوره معاصر و تقریبا بعد از مشروطه وارد موسیقی ما شده و ترانه ما رو تحت تأثیر قرار داده. این از بعد موسیقاییشه. از بعد کلام هم به هر ترتیب ما میراث کهن شعر فارسی رو به همراه خودمون داریم، اما اتفاقی که در دوره معاصر میفته حرکت به سمت زبان محاوره و زبان روز مردم در کلام ترانه هستش که شاید بشه این دو رو مهمترین تفاوت‌های ترانه معاصر با در حقیقت موسیقی آهنگین با کلام پیش از اون دونست.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، صحبت‌های جناب آقای علیشیری رو با هم شنیدیم. نکته بسیار پررنگ و مهمی رو بهش اشاره کردن، اینکه اقبال مردم ما به ترانه ها، به موسیقی که ترانه داشته باشه، واژه داشته باشه بسیار بیشتره. شاید آقای علیشیری بزرگوار اون برگرده به اینکه ما آدم های شرقی، آدم های قصه گویی هستیم، قصه رو دوست داریم، آن چیزی که به ما یه قصه رو مطرح بکنه گوش کنیم تا انتها هم همراهش باشیم. شما صحبت های آقای علیشیری رو شنید، نظر شما در مورد این نوع ترانه ها چیست؟ و البته تفاوتی که با ترانه های قبلی هم داره.
خیلی استفاده کردم از بیانات جناب آقای علیشیری. موسیقی به این شکلی که خب ما میگیم که چرا یک موسیقی ماندگار میشه، خود ماندگاری فی نفسه برمیگره به این که باید یک تفکری داشته باشه یک ترانه. وقتی که یک تفکری داشته باشه و این تفکر بتونه برای شنونده جذاب باشه، به اون کمک میکنه که اون موسیقی و اون ترانه ماندگار بشه. ولی شما زمانی میبینید که بعضی از ترانه ها ترانه های زودگذر هستن، مثلا ممکنه که در مورد یک شکست عشقی صحبتی میشه و این رو به شکل ترانه در میارن. خب این نمیتونه به عنوان یک موسیقی که مثل یک تفکر رو بیان میکنه ماندگاری داشته شه. لذا اگر شما دقت بفرمایید عموم موسیقی هایی که و ترانه هایی که ماندگار شدن چون در هم عجین هستن مربوط به شاعران بزرگ هستن، شاعرانی که مثل حافظ، مثل مولانا، افرادی هستن که شعر اینها تفکر داره، ترانه اینها تفکر داره و وقتی که عجین میشه با موسیقی برای مردم ماندگاری پیدا میکنه. پس وقتی ما بررسی میکنیم تاریخچه موسیقی و ترانه رو نگاه میکنیم میبینیم که ترانه هایی ماندگار شده که همراه با تفکر بوده، ولی ترانه هایی که زودگذر بوده و یک حالات عاطفی زودگذری رو بیان کرده اون ماندگاری لازم رو نداره، چون اون فایده لازم رو برای مردم نداره و عقل سلیم مردم چنین موسیقی هایی رو نمیتونه انتخاب بکنه برای اینکه به عنوان یک موسیقی ماندگار ازش نام ببره.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر عبداللهی. موضوع مطرح کردید که دلم می‌خواد ساعت‌ها در موردش گفتگو کنیم. حتما بهش خواهیم پرداخت. نظر آقای علیشیری رو هم در موردش روی خواهم شد. اما میخوام ازتون دعوت بکنم یکی از ترانه های جناب علیشیری رو با هم بشنویم. موافق ترانه شبگرد رو بشنویم؟
با کمال میل، با افتخارم.
زنده باشید. بشنویم با صدای نیما رئیسی، مرد خوش صدا.
دستای محرمت کو، اون دوتا دستای عاشق، دستایی که مرهم من بود تو تموم دقایق. کی به جز من هوا تو داره وقتی از خواسته لبریزی، شونه یکی چتر تو میشه تو روزای پاییزی. رفتی و ندیدی دنیام زیر و رو شد، کابوس شب و روزم از بغضت شروع شد، چشمام شبگرده، این آخرین تصویر از یه مرد شبگرده.
آخرین تصویر از یه مرد شبگرده. توضیح شما رو بشنویم در مورد ترانه.
خواهش میکنم. این کار در حقیقت آهنگساز و تنظیم کنندش آقای اشکان دباغ هست و من این ترانه رو روی ملودی ایشون نوشتم و نیما رئیسی عزیزم که همکار شما و درسی مجریگری و بازیگر و خواننده هستن هم به زیبایی اجراش کرد.
زنده باشید، سلامت باشید. انشالله جناب آقای رئیسی هم انشالله همیشه پرتوان و سلامت باشند و بمانند و باعث افتخار. خیلی ازتون ممنونم آقای علیشیری گرامی. آقای دکتر عبداللهی در بخش قبلی نکاتی رو گفتن که دلم می‌خواد در موردش صحبت بکنم، اما وام می‌گیرم از همون شاید در صحبت‌های شما بهش اشاره بشه. به طور کلی دلم می‌خواد بدونیم، شما علاوه بر اینکه ترانه‌سرا هستید فعال رسانه‌ای هم هستید، در مطبوعات هم دست به قلم بردید، مدرس شعر و ترانه هم هستید، شاگردان بسیاری تربیت کردید، با ویژگی‌ها و سلایق مختلف آشنا هستید. در حقیقت ما هر جای نامی از یک معلم و تربیت کننده میاریم به این میرسیم که اشراف داره به سلایقی از نسل قبل و نسل بعد و نسلی که الان داره تربیت میشه. به نظرشون چی هست در بعضی از ترانه ها که هم دهه 30 و 40 باهاش خاطره دارند، هم من میتونم خاطره داشته باشم، هم شاید بچه های کوچکتر از اون به جانشون بنشینه و بتونن اون رو زمزمه بکنن، چی میشه که یه ترانه اینجوری موندگار میشه؟
واقعیت اینه که پاسخ داده، اولا از لطفتون بسیار ممنونم،
عزیزید
بزرگواری. پاسخ دادن به این پرسش خیلی کار سختیه، به این دلیل که ما وقتی در مورد ماندگاری صحبت میکنیم در مورد یک مفهوم بسیار پیچیده صحبت میکنیم که تابع شرایط زمانی و جغرافیایی متفاوتی است. یه پرانتزی رو من